با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. انجیل مرقس فصل 12. موضوعات این فصل عبارتند از باغبان ثمر تاکستان را می‌طلبد، سوال درباره مالیات، قیام از مردگان، بزرگترین فرمان، مسیح سکه بیوه‌زن. دقت کنید که در این فصل و فصل‌های بعدی هیچ معجزه‌ای وجود ندارد. قبلا گفتیم که انجیل مرقس انجیل عمل با تأکید بر معجزات می باشد. بر طبق این گفته به نظر می رسد که عمل کردن اکنون کمتر می شود و به جای بی حرکتی می رسند. البته این آرامش قبل از طوفان است و اتفاقات زیادی را بعداً خواهیم دید. حال می خواهم عناوین مطالب اصلی این فصل را برایتان بگویم. 1. عیسی به بحث خود با رهبران مذهبی توسط بیان مسئله تاکستان شدت می دهد. مرقس فصل 12 آیه 1 الی 12. 2. عیسی توطئه فریسیان و هیرودیس در مورد موضوع پرداخت مالیات به قیصر را بی اثر می کند. مرقس فصل 12 آیه 13 الی 17. 3. عیسی شک و تردید صدوقیان نسبت به مسئله قیام مردگان را برطرف می کند. مرقس فصل 12 آیه 18 الی 27. 4. عیسی فکر و اندیشه کاتبان راجع به بزرگترین دستور را آرام می کند. مرقس فصل 12 آیه 28 الی 34. 5. عیسی راجع به مسیح از فریسیان می پرسد و از مزمور 110 نقل قول می کند. مرقس فصل 12 آیه 35 الی 40. 6. عیسی هدیه دادن بر طبق کتاب مقدس را با ارزش دادن به دو سکه بیوه‌زن مطرح می کند. مرقس فصل 12 آیه 41 الی 44. به یک مجموعه از اعمال بزرگ اما متفاوت نزدیک می شویم. عیسی مسیح آن بره عید فصح است و اکنون قبل از اینکه قربانی شود در آزمایش و بررسی قرار می گیرد. به یاد دارید که بره عید فصح کاملا می بایست بررسی می شد تا مبادا عیب و ایرادی می داشت. همه امواج خشم و غضب انسانی در چند روز آینده بر سر او فرو خواهد ریخت. این یک دوره آرام و بدون عملکرد نیست، بلکه دوره درگیری شدید با رهبران مذهبی است. هر دو طرف زمینه‌ای برای جنگ و درگیری آماده می‌کنند و هر تلاشی می‌کنند تا جنگ بین بهشت و جهنم، روشنایی و تاریکی، خدا و شیطان برقرار شود. نمی‌توان این دوره را یک دوره بدون عمل و آتش‌بس اعلام کرد. 3 سال دوره کشمکش عیسی با رهبران مذهبی حاکم نهایتاً در درگیری‌های لفظی شدید به اوج خود می‌رسد. او در بحث‌های لفظی پیروز می‌شود و آنها سعی دارند تا او را به دام بیندازند. امیدوار بودند که عیسی را مجبور کنند چیزی بگوید تا مردم از او متنفر شوند. همه سوالاتی که از او پرسیدند با قصد و هدف بود. عیسی با آوردن واضح‌ترین، آشکارترین و صریح‌ترین مثل، یعنی مثل تاکستان که راجع به خدمتش بود، باعث شد تا زودتر به آنها بهانه دهد. معنی آن مثل کاملا مشخص است. فصل 12 با این مثل شروع می شود. باغبان ثمر تاکستان را می طلبد. در مرقس فصل 12 آیه 1 می خوانیم: عیسی برای تعالیم مردم حکایت و مثل‌های بسیاری بیان می‌کرد. او یک بار فرمود: شخصی تاکستانی درست کرد و دور آن دیواری کشید. در آن حوضچه‌ای نیز برای گرفتن آب انگور کند و یک برج دیدبانی نیز بنا کرد. سپس باغ را به چند باغبان اجاره داد و خود به سفر رفت. تاکستان بر طبق اشعیا فصل 5 آیه 1 الی 7 نماد قوم بنی اسرائیل است. خداوند آن تاکستان را از مصر بیرون آورد، آن را یعنی قوم بنی اسرائیل را کاشت و رشد داد، به آنها شریعت الهی داد. آنها تنها قومی بودند که شریعت الهی داشتند و حضور دیدنی خدا با آنها بود. کلیساها هرگز این چیز را نداشتند. اکنون عیسی مثالی برای رهبران مذهبی خود می آورد. مرقس فصل 12 آیه 2 الی 12 می گوید: در فصل انگورچینی خدمتکارانش را فرستاد تا سهم خود را از محصول باغ بگیرند، ولی باغبانها او را زدند و دست خالی برگرداندند. صاحب باغ یک نفر دیگر را فرستاد. این بار به او دشنام دادند و او را زدند و سرش را نیز شکستند. نفر بعدی را نیز کشتند. دیگران را هم یا زدند یا کشتند، تا اینکه فقط یک نفر برای صاحب تاکستان باقی ماند، یعنی تنها پسرش. آخر او را فرستاد به امید اینکه به او احترام خواهند گذاشت. ولی وقتی باغبانها دیدند که پسرش می آید، به یکدیگر گفتند او پس از مرگ پدرش صاحب این باغ خواهد شد، پس بیایید او را بکشیم تا باغ مال ما شود. پس او را گرفتند و کشتند و جنازه‌اش را از باغ بیرون انداختند. حال به نظر شما صاحب باغ وقتی این خبر را بشنود چه خواهد کرد؟ او آمده همه را خواهد کشت و باغ را به دیگران اجاره خواهد داد. آیا به یاد ندارید که کتاب آسمانی چه میگوید؟ میفرماید همان سنگی که بناها دور انداختند مهمترین سنگ بنای ساختمان شده است. این کار خداوند است و به نظر همه عجیب می آید. سران قوم یهود خواستن همانجا او را بگیرند، چون فهمیدند که منظور عیسی از باغبانهای ظالم اشاره به ایشان می باشد. اما از ترس مردم اقدامی نکردند و او را به حال خود گذاشتند و رفتند. کاملا روشن است که مسیح درباره چه چیزی در این مثل صحبت می کند. خدمتکارانی که خداوند فرستاده بود پیامبران بودند. صاحب باغ خدای پدر است. تاکستان قوم بنی اسرائیل است. خدا این قوم را انتخاب و محافظت کرده است. باغبانها رهبران مذهبی بودند. سرانجام صاحب باغ پسرش را فرستاد و آن عیسی مسیح پسر محبوب خدا است. به طریق خاصی عیسی اول برای قوم یهود آمد، همان گونه که متی فصل 15 آیه 24 میگوید: خدا مرا فرستاده تا یهودیان را کمک کنم، نه غیر یهودیان را، زیرا یهودیان گوسفندان گمگشته خدا هستند. ولی همچنین بر طبق یوحنا فصل 3 آیه 16 مسیح برای کل جهانیان آمد. ولی در اینجا خداوند مستقیماً و به قصد به رهبران مذهبی که با او مقابله می کردند اشاره دارد. رهبران مذهبی قبلاً نقشه قتل عیسی را کشیده بودند و حال او نقشه آنها را افشا می کند. او می دانست که در انسانها چه می گذرد. او به رهبران مذهبی می گوید که چه خواهند کرد. عیسی لحظه به لحظه کارهای آنان را نبوت و پیشبینی می کند. آنها را قبل از اینکه او را بکشند متهم به قتل می کند. دوستان، این حقیقت قابل توجهی است. سپس او محکومیت رهبران مذهبی را پیشگویی می کند و انجام رسیدن آن را در سال 70 میلادی در زمان حکومت تیتوس می بینیم که روم را خراب کرد و رهبران مذهبی را به اسارت برد. می توان به کولوسیوم در روم نگاه کرد که یهودیان در هنگام اسارت آن را ساختند. اکنون بیایید یک چیز هیجان انگیز را بررسی کنیم. همان سنگی که بنایان دور انداختند مهمترین سنگ بنای ساختمان شده است. اینجا عیسی دو مثل را در یک مثل می آورد، هم تاکستان و هم سنگ. عیسی مسیح سنگ لغزش و مصیبت برای رهبران مذهبی بود، اما برای آنانی که به او ایمان آورند سنگ بنای ساختمان شد. این واقعه سرانجام در هنگام بازگشت مسیح به زمین انجام خواهد شد. در زکریا فصل 4 آیه 7 درباره این مطلب می‌خوانیم: ای زربابل، این کوه مشکلات در برابر تو فرو خواهد ریخت و وقتی تو آخرین سنگ بنای خانه مرا گذاشتی، مردم فریاد خواهند زد برکت خداوند بر آن باد. رهبران مذهبی میبایست این بار عیسی را دستگیر میکردند، اما از مردم میترسیدند. مسئله تاکستان باعث دعوای لفظی شد و آنها اتهامات را بر عیسی مسیح افسودند. سوال درباره مالیات. در مرقس فصل 12 آیه 13 الی 15 میخوانیم: اما بعدن چند تن از فریسیان و هواداران حزب هیرودیان را به عنوان جاسوس فرستادند تا عیسی را با سوالات مختلف درگیر سازند و از جوابهای او بهانه‌ای به دست آورند که او را بازداشت کنند. پس جاسوسان آمدند و گفتند: استاد، ما می‌دانیم که شما هرچه باشد حقیقت را می‌گویید و هرگز تحت تأثیر عقاید و خواسته های مردم قرار نمی گیرید، بلکه راه خدا را با درستی تعلیم می دهید. حالا بفرمایید، آیا درست است که ما به دولت روم باج و خراج دهیم؟ عیسی متوجه نیرنگ ایشان شد و فرمود: چرا می خواهید مرا آزمایش کنید؟ سکه‌ای به من نشان دهید تا بگویم. سوال آنها زیرکانه بود. آنها از عیسی تعریف کردند، اما او آنها را ریاکار نامید. تعریف و تمجید آنها را قبول نکرد، اما باید گفت که عیسی تمجید نقیدیموس را پذیرفت چون او ریاکار نبود، ولی آنها ریاکار بودند. چرا از آنها طلب سکه کرد؟ درست است که می‌خواهد از سکه آنها استفاده کند، ولی من اینطور فکر می‌کنم که او خودش حتی یک سکه هم نداشت. فقط به این موضوع لحظه‌ای فکر کنید، خدای پرجلال در این دنیا بود و یک ریال هم در جیب نداشت. می توانید آن را تصور کنید؟ او چقدر عظیم بود. او نه سکه داشت و نه کارت‌های اعتباری. پس او از مردم سکه خواست و آنها به او دادند. در مرقس فصل 12 آیه 16 الی 17 می خوانیم: وقتی سکه را به او دادند پرسید: عکس و اسم چه کسی بر روی این سکه است؟ جواب دادند: امپراتور روم. فرمود: مال امپراتور را به امپراتور بدهید و مال خدا را به خدا. جواب عیسی ایشان را حیران کرد. آنها به او سکه دادند و او سؤالی پرسید. می دانید که اگر عیسی می گفت که باید به قیصر مالیات می دادند، پس آنها می گفتند که قیصر را بالاتر از موسی و مسیح می داند. و اگر می گفت که نباید مالیات بپردازند، پس به خاطر ضدیت با قیصر مقصر می بود. پاسخ عیسی این را برای ما آشکار می کند که فرزندان خدا وظیفه دوگانه یا در واقع چنگانه دارند. چند وقت پیش شخصی به من گفت که پدرش در بیمارستان بود و مادرش هم مریض بود و او پولی را برای کمک به کلیسا کنار گذاشته بود. وقتی بیشتر پرسیدم فهمیدم که اگر او به والدینش با دادن آن پول کمک نمی کرد، پس می بایست زندگی خودش توسط مرکز کمک‌های اجتماعی تأمین می شد. بنابراین به او گفتم که او در برابر والدینش مسئول است. امروزه گاهی رفتار عجیب به اصطلاح خداپسندانه برای خداوند انجام می دهیم. درست است، ما نسبت به دولتمان وظیفه خاصی داریم. وقتی که مالیات درآمد را نگاه می‌کنم، بعضی وقتا فکر می‌کنم که مسئولیت زیادی بر دوش من است. خیلی ناراحت می‌شوم وقتی می‌بینم که بعضی از سران مملکتی چگونه زندگی می‌کنند و یک سری خرابکاری‌ها در دولت‌ها به وجود می‌آید. باید اقرار کنم که گاهی به این فکر می‌افتم که دیگر نمی‌خواهم مالیات بپردازم، ولی آن مسائل دلیل نمی شود که من اصلا مالیات نپردازم. ما یک سری مسئولیت مشخص در رابطه با دولت داریم و همچنین در برابر عزیزانمان مسئول هستیم و در برابر کلیسا مسئولیم. امروز من در برابر شما مسئولم تا کلام خدا را به شما برسانم. خداوند میگوید که ما همه دارای مسئولیت هایی هستیم. شما در ارتباط با قیصر مسئولید، آن را انجام دهید، اما آن مسئولیت شما را از مسئولیتتان در برابر خدا آزاد نمی کند. این نکته چه حقیقت عظیمی است. در واقع او این حقیقت را با مثلی توضیح می دهد. سکه‌ای به من بدهید. به وسیله آن سکه عیسی حقیقت بزرگی را نشان می دهد. سکه دو طرف دارد. آنها دو قسمت زندگی هستند که نسبت به آنها مسئولیم. انسان دارای یک وظیفه زمینی یا مادی و یک وظیفه آسمانی یا روحانی است. آنانی که از آن آسمان هستند به روی زمین مالیات می‌پردازند. مهاجران روی زمین ثروت ابدی در آسمان می‌اندوزند. پس می‌بینید که چطور این طرفداران هیرودیس را ساکت کرد. آنها می‌خواستند حاکمیت هیرودیس را در رأس قدرت بگذارند. در مرقس فصل 12 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: سپس یک دسته دیگر به اسم صدوقی‌ها که منکر روز قیامت هستند جلو آمده و سوال کرده گفتند: استاد، موسی فرموده است هرگاه مردی بمیرد و فرزندی نداشته باشد، برادرش همسر او را به زنی بگیرد تا صاحب اولاد شده آنها را فرزندان و نسل برادر مرده خود بداند. صدوقیان آزادی خواهان سازشکار آن دوره بودند. آنها دنیای ماورا و طبیعه را انکار می کردند. اما آنچه که آنها پرسیدند کاملا صحیح بود. درباره قانون نجات خیشاوندان با توجه به کتاب روت می پرسیدند. آنها از کتاب مقدس آگاهی داشتند. مرقس فصل 12 آیه 20 الی 22 می گوید: اما هفت برادر بودند. اولی زنی گرفت و بی اولاد درگذشت. پس دومی همسر او را به زنی گرفت، ولی او هم بی فرزند مرد. سومی هم او را گرفت و بی اولاد فوت کرد. به همین ترتیب همه برادرها مردند، ولی هیچ کدام صاحب فرزند نشدند. سرانجام آن زن نیز مرد. چه تصویر مضحکی! شاید در فیلم‌های هالیوودی یا در جامعه امروزی ما دیده شود، اما به هر حال مسئله مضحکی است. پس سوال آنها این است که در مرقس فصل 12 آیه 23 الی 24 می‌خوانیم: حال آنچه ما می‌خواهیم بدانیم این است که در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از آن هفت برادر خواهد شد، چون هر هفت برادر او را به زنی گرفته بودند. عیسی جواب داد: شما چقدر گمراهید، زیرا نه از کلام خدا چیزی می دانید، نه از قدرت خدا. به نظر من دقیقاً امروز این مشکل آنانی است که کتاب مقدس را زیر سوال می برند. آنها نه کلام را می شناسند و نه قدرت خدا را. تبلیغات گوناگونی است درباره جلوگیری از انفجار جمعیت و برخی می گویند که آن بر ضد کلام خداست. خدا به آدم گفت بارور و کثیر شود. درست که خداوند به آدم آن را گفت، اما به آدم‌های امروز که نگفت. خداوند به نسل امروز آن را نگفته است. اگر شما و همسرتان تنها زوج روی زمین بودید، این جمله را به شما می گفت. خداوند این جمله را برای نوح وقتی که با خانواده‌اش بر روی زمین تنها بود گفت، ولی او امروز برای ما آن جمله را تکرار نمی کند. حتی برای مسیحیان هم خداوند نگفت و این نشان می دهد که بسیاری از کتاب مقدس آگاهی ندارند. به همین دلیل امروزه بسیاری هستند که چیزهای اشتباهی در کتاب مقدس می گویند که نباید بگویند. خداوند به صدوقیان گفت که از دو چیز ناآگاه بودند. یک، آنها کلام خدا را نمی دانستند. دو، قدرت خدا را نمی دانستند. در مرقس فصل 12 آیه 25 می خوانیم: وقتی آن هفت برادر و آن زن در روز قیامت زنده شوند، دیگر ازدواج نخواهند کرد، بلکه مانند فرشتگان خدا خواهند بود. این به آن معنا نیست که زن و شوهری که بر روی زمین با هم بودند نمی توانند در آسمان کنار هم باشند. بلکه به عنوان زن و شوهر با هم نخواهند بود. آنها در آسمان تشکیل خانواده نخواهند داد و بچه دار نخواهند شد. این مطلبی است که عیسی در اینجا به آنها میگوید. در مرقس فصل 12 آیه 26 الی 27 میخوانیم: ولی در مورد روز قیامت و زنده شدن مردگان، مگر سرگذشت موسی و بوته سوزان را در کتاب تورات نخوانده اید؟ در آنجا خدا به موسی فرمود: من خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم. در واقع خدا به موسی گفت که این اشخاص با اینکه صدها سال از مرگشان می‌گذرد، ولی ایشان در نظر او زنده اند. وگرنه برای شخصی که در قید حیات نیست، لازم نیست بگوید من خدای او هستم. حالا می‌بینید چقدر در اشتباه هستید. آنها قدرت خدا را نمی‌شناختند. ابراهیم نمرده است. اسحاق نمرده است. یعقوب نمرده است. جسد آنها در حبرون خاک شده بود، اما آنها نمردند. آنها به خدا پیوستند. و دوستان، آن جایی است که مسیحیان بعد از مرگ به آنجا می روند. عیسی با پاسخهایش رهبران مذهبی را کاملا ناراحت و عصبانی می کند.